در بخش گفتگو و کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست خواهیم بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید و نیستان امشب رو بشنوید.
نیستان
شمع بسیار خوبی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان. خوشحالم از اینکه مجدد در خدمت علاقه‌مندان به موسیقی هستم.
خب آقای شهابی، مقدمه کوتاهی درباره موضوع امشب نیستان بفرمایید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن و ما را همراه باشن.
بله، یکی از موضوعات میان رشته‌ای شاید بتونیم بگیم در حوزه موسیقی که طی سالهای اخیر خیلی به اون توجه شده و علاقه‌مندان به موسیقی و همطور علاقه‌مندان به روانشناسی گرایش پیدا کردن که در این حوزه تحقیق کنن، برمیگرده به مباحث مرتبط با موسیقی درمانی و اینکه تأثیرات موسیقی بر ذهن و بر اجتماع چی میتونه باشه و چه تأثیراتی مثبت چه تأثیرات منفی رو میتونه به ذهن مخاطب یا شنونده متبادر کنه. کتابی در این خصوص چاپ شده به نام موسیقی شفا بخش که میخوایم میزبان مترجم کتاب باشیم و در خصوص تحقیقات و پژوهش‌هایشون در این حوزه بیشتر اطلاع کسب کنید.
سپاسگزارم از مقدمه‌ای که فرمودید. همراه ما باشید و ادامه نیستان رو بشنوید. امیدوارم که بخشی که امشب تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. بخش اصلی این گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز می‌کنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست هستیم و قراری که امشب میزبان آقای ساشا صالحی باشیم، مترجم، مؤلف و مربی تحولات فردی، کارشناس ارشد NLP که ایشون کتابی رو با عنوان موسیقی شفا بخش ترجمه کردن که امیدواریم که بحث گفتگوی امشب برنامه نیستان مورد توجهتون قرار بگیره. خب آقای صالحی، خیلی خوش آمدید به برنامه نیستان. ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم که کتابی رو که شما ترجمه کردید و در دسترس دوستداران این موضوع قرار گرفته بشه که امشب ما بیشتر معرفیش کنیم و با این کتاب بیشتر آشنا بشیم. در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
سلام به شما آقای صالحی، خیلی خوشحالم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. اگر سلامی هست بفرمایید.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خیلی خوشحالم که این شرایط ایجاد شده که حالا از طریق رادیو بتونیم با شنوندگان عزیزی که علاقه به حوزه موسیقی دارن و دوست دارن در این حوزه اطلاعات خاصی دست پیدا بکنن بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و اون دانشی که حالا به دست آوردیم از طریق کتاب‌های مختلف مثل موسیقی شفا بخش در اختیارشون قرار بدیم.
بسیار خب، بریم سراغ کتاب‌های صالحی و اینکه انگیزه شما از ترجمه کتاب چی بود؟ یعنی چه خلایی احساس میشد که احساس کردیم باید کتاب ترجمه بشه؟
حقیقتش من باید یک خلاصه از داستان مسیری که تا اینجا اومدم و باعث شد کتاب موسیقی شفا بخش چاپ بشه رو براتون بازگو بکنم در عرض حالا چند دقیقه. من تو 18 سالگی یک آلبوم کار کردم، یک آلبوم پاپ. 2 سال درگیر مجوزش بودم، مجوز ندادم، بیخیال شدم و یک باور منفی در ذهنم شکل گرفت که اصلا نمیشه کار هنری انجام داد. تا سن 25 سالگی و تو سنی 25 سالگی یه اتفاقاتی تو زندگیم افتاد که مجبور شدم کلاس‌های مهارت‌های زندگی و موفقیت رو شرکت بکنم و اونجا دوباره تو ذهنم شکل گرفت که دوباره برم سراغ عشق اول خودم، موسیقی، و یک آلبوم دیگه کار کردم و اونجا یک باور جدید تو ذهنم کاشتم که این بار باید هر کاری بکنم که این اتفاق بیفته و این آلبوم منتشر بشه. دوباره درگیری‌های مجوز و این جور داستان‌ها بود 2 سال، اما با اون باوری که در ذهنم بود و اون جنگندگی که بر خودم ایجاد کرده بودم تونستم آلبوم رو منتشر بکنم، آلبوم اسکار، و اون آلبوم منتشر شد. اما چون در مسیر جدیدی افتاده بودم و دوره‌های حالا موفقیت و غیره رو می‌رفتم، با یک فیلمی روبرو شدم و اون فیلم شهادت آب دکتر فرهنگ بود که در اون فیلم و مستند در واقع به بررسی آزمایش‌های دکتر ایموتو روی مولکول‌های آب پرداخته شده بود که چطور موسیقی، کلام، احساسات، ارتعاشات روی مولکول‌های آب تاثیرگذار هستن و باعث تغییر شکل اونها میشن. و وقتی من اون مستند رو دیدم خیلی ترسیدم، به خاطر اینکه حالا موسیقی‌های مختلف اومده بودن آزمایش کرده بودن، از هوی متال گرفته و موسیقی‌های پاپ و دعا و کلام، و نشون میداد که چقدر کلام میتونه روی موسیقی اثرگذار بشه و چقدر شکل مولکولی آب رو متلاشی و مبهم بکنه. حقیقتا من ترسیدم، یعنی وقتی که اون مستند رو دیدم با خودم گفتم من به عنوان یک خواننده دارم چه بلایی سر مردم میارم. از اونجایی هم که خب 70-80% بدن یک انسان آبه، حالا جدا از ذهن، ناخودآگاه اصلا یک وحشتی تمام وجودم رو گرفت. موسیقی رو برای 1-2 سال کنار گذاشتم دوباره و مرتبا تو مراقبه های شبانه هم از خداوند میپرسیدم اگر که موسیقی انقدر مخربه، من چطور میتونم از موسیقی در جهت درست استفاده بکنم. تا بعد از چند ماه یه ندای درونی و یک الهامی به من شد که میتونی موسیقی های حیات بخش تولید بکنی، که شروع کردم به ساخت موسیقی های سایکو میوزیک که در واقع یک سری موسیقی های انگیزشی بود که روی اون موسیقی های انگیزشی میومدم محتوای روانشناسی تولید میکرد. بعد از اون تصمیم گرفتم که یک کتابی در حوزه موسیقی بنویسم به نام سایکو میوزیک و استارتش رو زدم. جالب بود وقتی که این کتاب رو شروع کرده بودم در شرایطی بود که با کتاب محدودیت صفر دکتر جو وایتلی، نویسنده کتاب موسیقی شفابخش، من آشنا شده بودم و داشتم اون کتاب رو میخوندم و در همون حین با خودم گفتم خب بیا یه ایمیلی به دکتر جو وایتلی بزن، یه تعاملی ایجاد بکنیم ببینیم که میشه مثلا از نظرات ایشون در کتاب استفاده بکنیم. وقتی من وارد سایت ایشون شدم با یک صحنه خیلی عجیبی مواجه شدم و برام شوکه کننده بود. در اولین صفحه سایت ایشون، صفحه اولش، دقیقا کتاب هیلینگ میوزیک هم موسیقی شفابخش بود و من شوکه شدم که من دارم کتاب سایکو میوزیک رو می نویسم و ایشون روی سایتش الان کتاب موسیقی شفابخش رو گذاشته. و جالب اینجا بود که حتی کتابش رو به صورت رایگان PDFش رو گذاشته بود و هر کسی میتونست دانلود بکنه و من این کار رو انجام دادم و تصمیم گرفتم که این کتاب رو ترجمه بکنم. اول دنبال مترجمه، خیلی، چون من مترجم واقعا نیستم، رشتم مترجمه بوده در دانشگاه اما خودم رو متخصص ترجمه نمیدونم، هیچ موقع هم کار نکردم. و خیلی دنبال مترجم گشتم و اون کسی که میخواستم و دوست داشتم حالا هم فرکانسم باشه، بتونم تعامل روانشناسی باش داشته باشم، پیدا نکردم و خودم رو مجبور کردم که این کتاب رو منتشر بکنم که در کنار کتاب سایکو میوزیک حالت یک پکیج فوق‌العاده رو عرضه بکنیم به مردم. و جالبیش اینه که این کتاب رو بعد از 3-4 ماه تلاش مستمر ترجمه کردم ولی کم هیچ ناشری حاضر به چاپش نشد. و
چرا؟
خب بحث موسیقی یک بحث خاص هستش و الان تو شرایط حاضر خب هزینه کتاب خودتون میدونید چقدر بالا رفته، هزینه کاغذ، و خیلی ناشر تمایلی به این ندارن که بخوان ریسک بکنن کتابی رو تولید بکنن که بازخورد آنچنانی نداشته باشه. الان تو حوزه موفقیت، تجارت، اینجور مطالب خیلی مردم راغب ترن برای اینکه بتونن حالا کتابی تهیه بکنن، دوره شرکت بکنن، ولی ما تو بخش های فرهنگی ما خیلی کمکاری میکنیم. حالا مردم از کجا باید خوراک خودشون رو تهیه بکنن و بدونن موسیقی داره چه آسیب‌هایی بهشون میزنه که حالا در ادامه با هم صحبت میکنیم. که یک سال گذشت، منم کتاب رو گذاشتم کنار چون انقدر دغدغه‌های دیگه داشتم، تدریس و غیره انجام میدادم، گذاشتم کنار تا ببینیم سر موقعش چه اتفاقی میفته. تا مهر ماه سال گذشته که همون ناشری که نمیخواست کتاب رو چاپ بکنه با من تماس گرفت و گفت دکتر جو وایتلی داره میاد ایران و ما داریم سری کتاب‌های ایشون رو، محدودیت صرف، حضور در صرف و موسیقی شفابخش و عامل جز و غیره رو داریم تو برنامه هم گذاشتیم که تولید بکنیم و برسونیم به زمانی که ایشون همایش داره در کیش. و جالب بود، انگار که تمام اتفاقات دست به دست هم داده بود تا یک اتفاق بزرگی رقم بخوره. یعنی زمانی که حالا من شروع کرده بودم به ویرایش کتاب سایکو میوزیک حتی و یک کتاب فوق‌العاده شد، این کتاب هم منتشر شد و به موقع رسید به اون همایش و حتی امضای خود دکتر جو وایتلی هم تو کتاب هستش. در نهایت فقط میخواستم این روند رو بگم که وقتی که ما تغییر میکنیم جهانمون رو هم تغییر میکنه و وقتی باورهامون رو عوض میکنیم دنیای بیرونمون هم تغییر پیدا میکنه. و همون جمله هستش که فکر کنم در اول کتاب هم نوشته شده دکتر جو وایتلی، ما در دنیای زندگی میکنیم که بر اساس باورها کار میکند، اگر باورهایتان رو عوض کنید به دنیای دیگری میرسید. و این محصل این 10 سالی بود که شاید من از سن 18 سالگی با اون آلبوم ناکامم تا امروز که آلبومم مجوز گرفت و با خودم رو متعهد کردم که هر آهنگی که میخونم آهنگهای انگیزشی و حیات بخش باشه و از شعر، موسیقی و کلام در جهت مثبت بتونیم استفاده بکنیم و بتونیم حیات بخشی ایجاد بکنیم و مثبت باشیم در مسیر زندگی.
بسیار خوب، چه روند قابل تحمل و
بله
بالاخره، ولی به نتیجه رسید و باید به شما خسته نباشید.
این که انسان باورهاش رو اگر بهش ایمان و اعتقاد داشته باشه میشه که به اون هدف برسه. حالا من پیش از این که آقای شعبی شما پرسشاتون رو مطرح کنید، بازخورد خوانندگان این کتاب از نظر روانی ترجمه به چه صورت بوده؟ خیلی مهمه روانی ترجمه.
میگم من خودم رو مترجم نمیدونم، ولی دوستان مترجمی که کتاب رو خوندن خیلی راضی بودن. یعنی که به عنوان کسی که مترجم نیست اونها تایید کردن که کتاب خوب ترجمه شده و روان هستش. میگم چون بحث موسیقی بوده و من خب توی حوزه یک مقدار دستی در کار دارم، تونستم که اون لوپ مطلب رو به خوبی بیان بکنم و برسونم.
یعنی شناخت شما از موسیقی و همون خب بالاخره مربی تحولات فردی بودی،
بله، بحث روانشناسی،
بله، اینها دست به دست هم داده و کمک کرده که این کتاب با ترجمه روانی به دست خوانندگان برسه. بفرمایید آقای شهابی.
چه گروهی میتونن بیشتر استفاده کنن از این کتاب؟ یعنی کسانی که دنبال دانش موسیقی هن، کسایی که دنبال روانشناسی هن، یا کسانی که میخوان کلامی بگن که بعدن قرار روش موسیقی قرار بگیره، مخاطبی که بهترین استفاده میتونه از این کتاب ببره به نظر شما چه گروهیه؟
یه سوالی از شما دارم. شما یه گروهی از حالا سنین مختلف با مدارک مختلف با لول های و جایگاه های اجتماعی مختلف به من بگید که از موسیقی استفاده نمی کنه و موسیقی نمی شنوه. قاعدتا مهمترین ابزار هستش موسیقی، به خاطر اینکه همه نوع سنین و همه نوع جایگاه اجتماعی از موسیقی در طول شبانه روز استفاده میکنه. یعنی شما باشگاه میرید از موسیقی استفاده میکنید و در همه شرایط توی تاکسی توی ماشین از موسیقی داریم استفاده میکنه. پس همه نوع سنین و همه نوع انسان‌هایی که تو هر حوزه‌ای دارن کار میکنن این کتاب به دردشون میخوره، به خاطر اینکه ما فقط خودمون رو نمیتونیم ببینیم، نسل‌های بعدی رو هم باید ببینیم. ما باید اول شروع کنیم خودسازی رو انجام بدیم تا بتونیم به بچه‌هامون یاد بدیم که آقا موسیقی درست چیه، موسیقی مفید چیه و چطور از موسیقی در جهت مثبت استفاده بکنیم. چطور حالا موسیقی شفابخش کاملا روندش رو من براتون توضیح میدم که چطور توضیح داده که ما موسیقی رو میتونیم استفاده بکنیم برای که تنش‌های روزانه‌مون رو کاهش بدیم، تو این شهر شلوغ تهران و شهرهای بزرگی که هستیم، تو مسیرهای رفت و آمدمون چقدر میتونیم به جای موسیقی هایی که تنش ایجاد میکنه از موسیقی های استفاده بکنیم، مثل موسیقی های شفا بخش دکتر جو وایتلی که چندین آلبوم داره و روی سایت ما هم هستش، استفاده بکنیم که این موسیقی ها باعث از پاکسازی ذهن و به تعادل رسوندن جسم و بدن و فیزیک ما باشن. اگر که دوست داریم من یک توضیح در مورد خود کتاب موسیقی شفا بخش بدم.
خب اگر اجازه بفرمایید که فرصتی از همکارانمون بگیریم، بعد در خدمتون خواهیم بود و ادامه بحثمون رو تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیزمون. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما همراهان هستیم و آقای امیر شهابی کارشناس خوبمون ما رو همراهی میکنن. امشب میزبان آقای ساشا صالحی مترجم کتاب موسیقی شفا بخش هستیم و درباره قدرت معجزه آسای موسیقی مثبت در شفا بخشی و همینطور افزایش روحی و انگیزه رسیدن به آرامش و تنارامی و نکات مثبت و منفی موسیقی، این که حالا چطور ما این موسیقی رو انتخاب کنیم. خب در خدمتتون هستیم آقای شهابی و میشنویم صحبتاتون.
برگردیم دوباره سراغ خود کتاب های صالحی و این که روند نویسنده اون نقطه شروع، نقطه پایان و مسیر رو که عبور کرده برای این که اون مطلب رو پرورش بده برای مخاطب چی بوده؟ روند فصل‌ها رو میشه بفرمایید؟
من پیشنهاد میکنم دوستانی که این کتاب رو دارم مطالعه میکنم قطعا اگر با دکتر جو وایتلی آشنا باشید، دکتر جو وایتلی یکی از سخنرانان فیلم راز هستند، حالا تو حوزه متافیزیک و رشته‌های مختلف فعال هستند. کتابی نوشتم با نام محدودیت صفر و این کتاب بسیار هم پرفروش است. همین نشر بهار سبز که کتاب موسیقی شفا بخش رو منتشر کردن چاپ کردن. در اون کتاب یک فلسفه رو بازگو میکنم به نام فلسفه مراقبه هوپونوپونو که یکی از ارکان موسیقی شفا بخش دکتر جو وایتلی و کتاب هستش. این مراقبه توسط دکتر هیولن که یکی از مربیانی هستش که توی بخش هاوایی کار میکنه و در واقع مراقبه رو اونجا آموزش میده به افراد خاصی و این مراقبه مراقبه بومیان هاوایی بوده، یعنی یک نوع مراقبه شفابخش بوده و این آدم در طی 3 سال با پاکسازی خودش توسط این مراقبه در یک بیمارستان جنایتکار روانی تمام اون بیماران رو شفا داده بدون اینکه حتی اون بیماران رو ببینه، که این تحول خیلی بزرگ بوده و باعث دکتر جو وایتلی مثل من که دنبال این بودم که به چرایی های خودم دست پیدا بکنم، دکتر جو وایتلی هم رفت و این آدم رو در هاوایی پیدا کرد وقتی خبر رو شنید و رفت پیداش کرد و با همدیگه شروع کردن به صحبت کردن، کلاسش شرکت کرد و در نهایت اون فلسفه رو یاد گرفت و اومد در بخش موسیقی و بخش هنری خودش استفاده کرد. اینکه موسیقی شفا بخش چه و چه اثری داره باید بگیم خود دکتر جو وایتلی انقدر براش موسیقی اهمیت داشته و علاقه داشته به این حوزه که خودش رو مجاب کرد که یک سال وقت خودش رو بذاره برای اینکه بره گیتار یاد بگیره با آقای متیو دیکسون که یکی از نوازندگان خوب گیتار هستش و فکر می‌کنم نامزد جایزه گرمی هم بوده. خودش رو مجاب کرد که بره موسیقی رو یاد بگیره تا بتونه موسیقی های شفابخش رو تولید بکنه. و در اول کتابم خودش میگه زمان ما وقتی ما بچه بودیم، حالا نوجوان بودیم، یه گروه بودن به نام رولینگ استونز. میگه تو اون زمان اینها یک آهنگی خوندن که این آهنگ اسمش این بود: تو شما همیشه به اون چیزهایی که میخواین دست پیدا نمی کنید. میگه ما با این آهنگ حال میکردیم، خیلی عالی بود، اصلا دوران نوجوانیمونو با این آهنگ سپری کردیم، ولی امروز میدونیم که اون آهنگ چه بلایی سر ما آورد. حالا نمیدونم میدونید یا نه، دکتر جو وایتلی برای سالها بی خانمان بود تو آمریکا. و اول کتاب میگه که تازه من میدونم اون آهنگ هایی که ما اون زمان گوش دادیم چه برنامه ریزی های ذهنی برای ما انجام داد که مسیر زندگی ما رو به یک سمت و سوی ببره که تازه امروز بفهمیم از کجا خوردیم.
جنبه منفی داشته یعنی؟
بله دیگه، این شعر کاملا داره شما رو برنامه ریزی میکنه برای فقر، برای نشدن، نتوانستن. شما همیشه به اون چیزایی که میخواین دست پیدا نمیکنید. دقیقا همون باوری بود که من تو 18 سالگی داشتم و شما ناخودآگاه یک مانع برای خود ایجاد کردی که تلاش دیگه نکنه. و ایشون شروع کرد به کار کردن و گیتار رو کاملا با متیو دیکسون یاد گرفت. شروع کردن با همدیگه یک سری آلبوم های موسیقی شفابخش تولید کردن که در این آلبوم ها از ابزارهای پاکسازی و برنامه‌ریزی ذهن استفاده شده. یکی از اون ابزارها مراقبه هوپونوپونو هستش که مراقبه‌ای برای پاکسازی ذهن هستش که گفتم از 4 کلمه متاسفم، منو ببخش، دوستت دارم، متشکرم تشکیل میشه. و از شیوه و تکنیک سابلیمینال که شما قاعدتا میدونید چه شیوهی هستش که وکال و صدای خواننده رو به زیر 20 فرکانس زیر 20 میارن تا صدای خواننده معلوم نشه. یعنی شما وقتی آهنگ رو میشنوید فقط موزیک رو میشنوید، موسیقی بی کلام رو میشنوید. و اون مراقبه هوپونوپونو در واقع در زیر پس زمینه موسیقی هستش و شما نمیشنوید، اما روی سطح ناخودآگاه شما داره کار میکنه و داره شما رو پاکسازی میکنه.
مدلش از این هستش که باید یک کلمه مدام تکرار بشه، یک واجی تکرار میشه به این
همین مراقبه رو تکرار میکنن: متاسفم، منو ببخش، دوستت دارم و متشکرم، حالا به زبان انگلیسی و در قالب سابلیمینال هستش. و یه کار دیگه هم که کردن ایشون از اینجا که فهمیدن که به فرکانسی هست که مغز باهاش به تعادل میرسه و خیلی باهاش راحت هستش، فرکانس 432 هستش که فهم میکنم الان توی موسیقی از فرکانس 430 استفاده میکنم، درسته؟
440 استفاده میکنم.
و ایشون اومدن این رو برگردوندن چون فرکانس اصلی موسیقی ها در قدیم همین 432 بوده و موسیقی هایی که دارن تولید میکنن که حالا به نام موسیقی های شفابخش هیلینگ میوزیک داره شناخته میشه، از این سه گزینه داره استفاده میشه: یک، فرکانس 432 استفاده میشه، شیوه سابلیمینال رو دارن استفاده میکنن و بحث مراقبه هوپونوپونو رو در تمام موزیک ها دارن استفاده میکنن که روی سطح ناخودآگاه انسان کار بشه و اون پاکسازی های ذهن و جسم و روح اتفاق بیفته.
من جهت استحضار دوستان شنونده که حالا شاید با این واژه فرکانس توی موسیقی آشنا نیستن، این رو باید اضافه کنم که ما برای سنجش نوت‌ها نسبت به همدیگه میگیم یک فرکانسی رو به عنوان شاخص، به عنوان شابلون در نظر میگیریم و با کمک اون فرکانس خاص بقیه نوت‌ها رو پیدا میکنیم توی موسیقی. اتفاقی که توی موسیقی از دوره مدرن میتونیم بگیم دیگه همه‌گیر شده با اومدن تجهیزات آنالوگ و دیجیتال در صنعت موسیقی، کوک ها رو میان دقیق مشخص میکنند و به خدمت شما عرض شود نوتی که به عنوان نوت شاخص امروزه توی موسیقی، توی ارکسترهای کلاسیک و حتی ارکسترهای تلفیقی استفاده میشه، به جز گروه های موسیقی نواحی که اونها کوک های خاص خودشون رو دارن و فرکانس های خاص خودشون رو دارن، لای 440 هستش، یعنی 440 هرتز رو به عنوان شاخص در نظر میگیرن. اینکه آقای صالحی فرمودند، گفتن که توی این سیستم 432 در نظر گرفته میشه.
بله. خب دیگه زمانی نداریم آقای شهابی، ولی من خودم چند تا پرسش داشتم، انشالله که بتونیم باز هم در برنامه دیگه در خدمت آقای صالحی باشیم، چون این کتاب حالا نمیدونم از جنس این کتاب با همین محتوا قبلا ترجمه شده یا نوشته شده، اینا پرسش‌هایی است که حتما در ذهن شنوندگان هم شکل گرفته، انشالله که بتونیم در یک برنامه دیگه در خدمتشون باشیم و ایشون هم پاسخگوی سوال‌های ما باشن. تشکر میکنم از حضورتون آقای صالحی، براتون آرزوی موفقیت دارم. از شما هم ممنونم آقای شهابی. من با آقای شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون و مهمان امشبمون آقای ساشا صالحی مترجم کتاب موسیقی شفابخش خدافظی میکنم.